نستعين. الحمد لله. وسلام على عباده الذين اصطفى. والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم. سال روز ورود تاريخي حضرت معصومة فاطمة المعصومة در این شهر، شهر قوم، شهر خودش ممنون و مبارک باشد. خداوند برای همه پیروان اهل بیت، مخصوصا متوسلین به کرم کریمه آل بیت، توفیق مضاعفی عنایت کند. آنهایی که در خود زندگی میکنند در حوزه علیه، این حوزه در محوریت وجود، در محوریت مدفن مطهر حضرت معصوم است. کرامات و عنایاتی زیاد و فراوانی دیده شده است که وقت شما را نگیرم. معصوم بانی است که به قم میدهد بها. هر کس که منکر است بگو روبرو کنند. آن کس که در جوار تو سکنا گزیده است، کفران نعمت است که خلد آرزو کند. و این وجود مقدس این شهر و حوزه علمیه درست کرد و شد عش آل رسول صلی الله علیه و آله و سلم. طبیعتاً عزیزان که در قم، مخصوصا اهل علمی که در قم مشرف هستن، از باب به قول عوام نمک شناسی باید زیارت حضرت معصومه را فراموش نکنند و به زیارت این بانو شرفیاب بشوند و که فیض عظیمی طبق بیان خود امام رضا سلام الله تعالی علیه که در زیارت بانو فضیلت تا کجاست. فاطمه المعصومه که معصوم بودن هم به نص امام رضا سلام الله تعالی علیه اعلام شده و ثابت هست. برای شادی روح حضرت معصوم صلوات خط کنه. رأی و نظر شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه نسبت به بحث ورود مطلق و مقید، کتاب مطارح الانظار، شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه در این کتاب جلد چهار از صفحه 272 تا صفحه 282 مسئله ورود مطلق و مقید را به تفصیل شرح می دهد که البته این تفصیل در بیان صاحب نظران قبل از ایشان هم آمده است، ولی تفصیل شیخ خب طبیعتا هم کامل هم جزء خطکشی ماست. ما یک خطکشی در اصول داریم و اون این است که رأی شیخ انصاری و رأی محقق خراسان و محقق نائینی و سیدنا الاستاد که کشتیبانان کشتی اصول بوده ان چارچوبه و چارستون اصلی است. رأی قدما رو هم اشارت هایی میکنیم که آشنا باشیم و در جهت استحکام مفید هست، هرچند در درس خارج اصول بین استادان درس خارج اصول آراء قدما عنوان نمیشود به اون صورت، احیانا از رأی صاحب فصول و محقق قومی اشارتی به عمل میاد، اون هم در ضمن اینکه شیخ و محقق خراسانی نقد و بررسی داشتن. در بحث ما آراء قدما، رأی قدما که برکت و استحکام میداد به مطالب، آن هم نحو اختصار و جوهرگیری بیان می شود. اما اصلی خطکشی کامل و نقشه راه ما همین چهار تا مکتب اصولی است. بدانیم با عنوان تذکر، کسی که آراء این چهار نفر داشته باشند در اصول قطعا نه اجتهاد، که اگر مثل اصطلاح دانشگاهی به کار ببریم فوق اجتهاد است، که دانشگاه دکترا و فوق دکترا میگن، چون نظر یکی از اینها اجتهاد هست، چهار تا که میشد فوق اجتهاد. اما از باب تیمون و حقی که به گردن کل اهل علم دارد، امام خمینی قدس الله نفسه و زکی یه حقی دارد. نظر ایشان را به عنوان مکمل و به عنوان یک رأی متین و قابل توجه در نظر داریم و همینطور رأی شهید صدر قدس الله انفسهم از زاکیات، که شهید صدر هم از جهت دیگر بر همه اهل علم حقی دارد. امام خمینی در با قیامش نسبت به اهل علم، میگم اهل علم دنیا را روحیه و انبساط داد و شهید صدر با خون پاکش تمام اهل علم دنیا را تکان داد و قلب همه را جریحه‌دار کرد و یادش تا ابد زنده است. و شما ندیده بودید و در از لحاظ قدرت علمی هم ایشان میشد بگیم که یک نابغه است، یک اعلم نیست، یک نابغه است. یک قدرتی داشت، یک هیمنه‌ای داشت. اون موقع که ما بودیم در مسجد طوسی، که میگویم که به اصطلاح نجف بگیم جامع طوسی، تدریسش آمده بود در حالت اوج. اوائل در ملحقات حرم یک مقبره بود به نام مقبره سید فیروزآبادی، اونجا درس می مقبره فیروزآبادی اونجا درس می گفت. بعد که اوج گرفت دیگه علنی شد، درخشید در جامع توسی درس میگفت که یه مدت کوتاهی را شاید تقریبا در حدود 2 سال هم درس ایشان شرفیاب بودم، توان و قدرت و شیوه بحثش رو الان در ذهنم منقوش هست و ثبت شده هست. از یک قدرت والایی بحث میکرد، از یک توانمندی و اطلاع و آگاهی حقیر. خداوند برام ذکاوت و ذهنی داده بود باشان که سوال میکردی سوالاتو بگید تمام نشده جوابش حاضر. قدرت فهم و ذکاوت خدا دادیش. اما شاهد مثال حرمش میدیدم ایشانم، یعنی از زیارت امیر المؤمنین شرفیابیش خودم میدیدم. خودم گاهی در حرم یادم است که ازش سؤالی داشتم. و این شاهد مثال برای اینه که ما که اینجا هستیم یا هر کسی که به جای رسیده است بدون این که ولایت و توسل و ارتباط با اهل بیت داشته باشد به جایی نمیرسد. ارتباط با اهل بیت است که انسان را به مقام و به قله بلند فقاهت میرساند. لذا ما که اینجا هستیم زیارت حضرت معصوم یادمان نرود. اما رأی و نظر شیخ انصاری علی التفصیل می فرمایند که مطلق و مقید که وارد بشوند در نتیجه از 3 صورت بیرون نیست، یا به صورت مثبتین هستند یا به صورت نافیین یا به صورت مختلفین که مطلق مثبت مقید نافی یا مطلق نافی و مقید مثبت. و بعدم شرحی دارن مبسوط که با آسانسازی که سیاست دوم ما در سیاست اول ما در بحث آسانسازی و جوهرگیری کلام صاحب نظران هست، با آسانسازی گویا می فرماید که صورت اول دارای 3 قسم است. صورت اول کدوم بود؟ هر دو مثبت هست، مطلق و مقید مثبت هستند. این صورت اول دارای 3 قسم هست. قسم اول عبارت است از اون مطلق و مقیدی که متعلق حکم و موجب متعلق حکم متعدد باشد، مثل اطعم الفقیر و اکرم الفقیر الهاشمی. مقید مطلقیه ولی متعلق حکم 2 چیز است، اکرام و اطعام. در این صورت می فرماید که اختلاف وجود ندارد، که شک که درش نیست که در اینجا حمل زمینه ندارد. 2 بیان مستقل است، هرچند مطلق و مقید در کنار هم هستند از یک مولا مثلا، ولی زمینه برای حمل وجود ندارد. قسم دوم مطلق و مقیدی است که وارد می شوند و متحد و متعلق هستند، به تعبیر ایشان محکومان بهشان واحد است، یعنی متعلق، تعلق حکم یکیست، ولی که موجب حکم متعدد است. مثل ان ظاهرت فاعتق و ان قتلت فاعتق رقبتا مؤمنتا، متعلق واحده، عتق رقبه است، ولی موجب متعدد ظهار و قتل. می فرماید که در این صورت هم جایی برای حمل وجود ندارد و اصحاب الامامیه متفقن بر این که در مثل چنین مطلق و مقید حملی در کار نیست. چرا؟ برای اینکه دو بیان است، تنافی ندارند، هر کدام متعلق و قلم رو و حوزه مستقلی دارد. حالا موجب هم که متعدد هست، طبیعتا هر موجب در حقیقت یک سبب است برای اون حکم و مسبب. این قسم دوم. اما قسم سوم عبارت است از مطلق و مقیدی که وارد شده باشن و متعلق واحدی دارن و تعدد موجبی ذکر نشده باشد، مثل اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنتن. در این صورت می فرماید که حمل درست است و مطلق بر مقید حمل می شود، یعنی نتیجه اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنتن این است که واجب عتق رقبه مؤمنه هست، حمل مطلق بر مقید. و بعد می فرماید که این قول قول مشهور است، بلکه جماعتی اعلام کرده ان صریحاً که این مطلب مورد اجماع هست. از جماعتی که خود ایشان اشاره دارن به رأی و نظر علامه حلی در کتاب نهایت الاصول صفحه 175 و شیخ بهائی در کتاب زبدة الاصول صفحه 104 و شیخ عاملی در به عنوان یعنی صاحب معالم در کتاب معالم الاصول صفحه 152 این مطالب رو اعلام کرده اند که اجماع هست. اما مضافاً بر این، در درس های قبلی برای شما یادآور شدم که شیخ در کتاب عده صفحه 383 می فرماید که اگر متعلق این هم دیگر باشد و موجب متعدد نباشد لا خلاف فی الحمل، که اجماع کامل هست. پس از اجماع شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه دو تا دلیل یا مؤید تحلیلی هم اشاره می کند. یک، می فرماید این حمل هو الواقع، یعنی می فرماید که این حمل دارای واقعیت است، واقع شده است، واقعیت است که قابل انکار نیست. حمل مطلق و مقید در صورتی که متحد المتعلق باشن و مجردین عن الاضافه باشن. و بعدم می فرماید که یساعده فهم العرف. عرف هم از این بیان همین حمل را می فهمند. گویا حمل مطلق بر مقید با این خصوصیتی که گفته شد مورد فهم عرف هم هست، منتها منظور از این عرف عرف خاص هست دیگه، نه عرف عام. علی الاقل عرفی که با ادب و بلاغت آشنا باشد، حالا عرف اصول هم نباشد، عرفی است که با ادب و بدیع و بیان آشنا هستند. عرف خاص که در عرف خاص گفتن تا اشکال ذهنیتون برطرف بشود که عرف چه میفهمد از این مطلق و مقید. جواب، عرف عرف عام نیست، عرف خاص هست. اونا فهمی دارن که میفهمن حمل میشود مطلق و مقید. بعد میفرماید که
دلیل واقعیت یعنی چی؟ دلیل اول
یه ذره دیرتر سوال کردیم. آنجا که بحث خیمه زند جای حرف نیست. خیلی خوب، به خاطر گلوی شما برگردم واقعیت آقای هم میفرماید هو الواقع. منظور از واقعیت این است که در اصل بیان که دقت کنیم اطلاق و تقیید که بیاد، اطلاق دیگه محقق نیست، واقعش می شود بیان مقید، بیان مکملی برای مطلق، با زمینه مطلق بیان حدودش مشخص می شود، واقعیت بیان این می شود. در واقع دیگه مطلقی که محدود و تحدید نشده باشد وجود ندارد. خب این حق با شماست، باید می گفتم جا گذاشتم، شما گفتید ثوابش بردید انشاءالله. اما می گفتم که بعد از که این مطلب گفته شد، عرف را هم نظرش رو گرفتیم که عرف خاص هست، رأی و نظر شیخ تقریبا کامل شد که اعتماد به مشهور و اجماع و نظر عرف. اشکال و جواب، اشکال اینه که
معید دوم گفت نجا
معید اول واقع بود، معید دوم نظر عرف آقای دکتر. و اما مطلبی که سؤال اشکال ذهن شما، در دقیق ذهن شما، در مت اینها نیست، بنده حقیر خدا نقل قول که میکنم دو سه تا خصوصیت، یک آسان سازی است، جوهرگیری است، گاهی اغلاق داره، خسته میشید شما، و در ضمن اضافاتی هم دارد. شما متن مراجعه کنید اضافه ای نیست، بحشت نکنید. خب اضافات دیگه بنده حقیر باید در محضر شما داشته باشه. اضافه کنید اجماعی که گفت شد مورد اشکاله. این اجماع که گفته شده است چه اجماعی؟ اولا و ثانیا و ثالثا، اما اولا اجماع درباره احکام شرع اعتبار دارد، و ثانیا اجماع محقق و محصل اعتبار دارد، و ثالثا اجماع خلافی مخالفی هم دارد و مدرکی هم هست. این سه تا اولان و ثانیان و ثالث سومیش مدرکی است، فعلا مخالفش رو کار نداریم. در جواب اینها شما اصطلاحات رو بلدید، میگیم اجماع خودش بما هو اجماع دار تعبیر شهید صد له قوتون، یا قوتی دارد، قوت واقعی دارد، داره یا قوت واقعی است. قوت واقعی اجماع که کسی نمیشه انکار کرد، واقعا چند تا رأی کل آرا که با هم زمینه بشد یک قوت واقعی دارد، قابل انکار نیست. و ثانیا ما در اصول، در بحث اصولی که اجماع فقهی رو مطرح نمی کنیم که شما بگید اجماع شما درباره حکمی نیست، درباره بیان نحوه و کیفیت بیان هست. ما میگیم این اجماع است که قوتی دارد درباره مسئله اصولی، خودش یک قوت و استحکام است. و شما اگر بگید مدرکی است اولا و ثانیا، اما اولا مدرکی تاریخ دارد، مدرکی بعد از زمان شیخ انصاری آمده، اجماعی که علامه میگد، اجماعی که شیخ بهایی میگد، اجماعی که صاحب معالم میگد، که اصلا مدرکی و غیر مدرکی ندارد. برابر این در مسئله استدلال به اجماع خالی از قوت نیست. و بعد از اینکه اجماع شیخ انصاری به اجماع و فهم عرف و واقعیت گویا بیشتر نظر دارن، اما استناد میکنن به اکثر یا مشهور. میفرماید که مشهور یا اکثر گفتند که این حمل مطلق بر مقید چیه؟ در حقیقت جمع بین دلیلین هست. اگر جمع بین دلیلین، طبق قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح، و این جمع در اینجا یک جمع دلالی است که هر دو محفوظ میماند، هم مطلق هم مقید، هیچ صدمه‌ای نمیبیند، اشکال پیش نمیاد. اما اگر این کار نکنیم، مقید را اگر مقدم کنیم، خب طبیعتاً چی می شود؟ لغو می شود، بیان مطلق کاملاً لغو می شود. همون قاعده‌ای که در عام خاص داریم که اگر عام مقدم بکنیم جمع می شود بین دلیلین، اگر خاص مقدم کنیم موجب لغویت دلیل می شود از اساس. این رأی اکثر این هست یا رأی مشهور، و دلیلش هم جمع بین دلیله. بعد می‌فرماید که اشکال شده هست، همون اشکالی که در بیان محقق قومی برای شما اشاره شد، که چه محقق قومی قدس الله نفسه و زکیه فرموده بودن، اون اشکالات را چه بود؟ یک، این جمع که میگید اول بین دلیلین هست، رو دو راه دیگه برای جمع داریم، منحصر نیست. اگر جمع بین دلیلین منحصر به این صورت بود خوب بود، منحصر به این صورت نیست. میتونیم به صورت تخییر جمع بکنیم، بگیم اعتق رقبتن و اعتق رقبتا مؤمنتا، نتیجهش تخییر مخیر است، و قلب رقبه غیر مؤمنه رو آزاد کند، یا رقبه مؤمنه رو، یا رقبه غیر مؤمنه رو مخیر است. و راه دوم هم دارد که حمله بر استحباب بشود. اعتق رقبه اطلاق دارد، اعتق رقبتان مؤمنتان فرد افضل است، افضل الافراد می شود مستحب، حمله بر استحباب می کنیم. پس راه منحصر اگر به این صورت بود جمع دلیل خوبه. قاعده اینه که جمع بین دلیلین در صورتی که راه منحصر باشد همان جمع بین دلیلین است و درست است. و اما اگر منحصر نباشد در یک صورت، صور دیگه هم داشته باشد، اولویت و اتقان اون صورت جمع ثابت نیست. این اشکال را که فرمودن شیخ انصاری جوابی که میدن با جوابی که قبلا داده بودیم یا از محقق قومی شنیده بودیم فرق کنه تمام بیش. میفرماید که اما این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه اگر تخییر را در نظر بگیریم قابل التزام نیست. برای اینکه تغییر بین کلی و فرد کار خلاف واقع، مثلا مخیر باشد یک حکم بین انسان به معنای نوع و بین زیدی به عنوان یک فرد، هرچه تغییری درست نیست و خلاف واقع. و اما اگر حمله بر استحباب بکنیم مشکلی دارد. مشکلشون چیه؟ مشکلی
مجازیت.
بله، این بیان شیخ انصاری محقق خوبی بود. ایشون یک شرح دیگه میداد آخرش تقریبا نزدیک به اونه، ولی الان برای شما توضیح بدم. اگر حمله بر استحباب بکنیم مشکلش اینه که در صورتی که حمله بر استحباب بشود تصرف در معنا به وجود میاد. تصرف در معنا به وجود میاد. چه معنا؟ معنا وجوب هست، شما این رو مستحب اعلام کردید، تصرف در معنا میشه. این تصرف در معنا وجهی ندارد مضافاً بر این که مجاز هست، دلیلی هم بر یا قرینه هم ندارد که همچه حملی صورت بگیرد. و اما اگر نسبت به مطلق تصرف کنیم، به چه صورت؟ یعنی مطلق رو حمل کنیم به مقید، در این صورت چه می شود؟ در این صورت تصرف در معنا نیست. معنای مطلق به قوت خودش باقی است، یک تصرف در وجوه معنا می شود. این وجوه معنا چیه؟ وجوه معنا یعنی خصوصیات متعلق به معنا. اطلاق و تقیید از خصوصیات معناست، از وجوه معناست، نه از خود معنا. اینو میگن. بعدم در آخر ادامه میدن که بلکه تصرف در وجوه هم نیست. چرا؟ برای اینکه مقید که آمد کشف میکند که اطلاقی در کار نبوده. خب اطلاقی که در کار نبوده یعنی اون تصرف در وجوه هم نیست. تصرف در وجوه در صورتی بود که اطلاق قبلا محقق باشه، کشف میکند از عدم اطلاق. این مطالب را که شیخ انصاری میفرماید آنگاه میرسد به این نتیجه که درباره مثبتین، درباره مثبتینی که تعدد موجبی در کار نباشد حکم همان حمل است بلا شبهه، بل اجماع، به حسب واقع و بر اساس فهم عرف. و رأی اکثر هم در حقیقت مؤید می شود برای این مطلب. و اما قسم دوم که چه بود؟ قسم دوم ورود و تحقق مطلق و مخید نافیه، هر دو نافی باشد. در این صورت می فرماید که صاحب نظران اتفاق دارند بر این که در صورتی که مطلق و مخید نافیه باشد حمل جا ندارد. این اتفاق رو هم صاحب معالم و شیخ بهایی و علامه حلی در همون منابع بالا که گفتم اعلام کرده اند که زمینه ندارد. شرح مسئله انشاءالله برای فردا. سلامتی آقا رمضان، سلامت ختم.